الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در مقام استدلال برای استصحاب از طریق اصحاب ما به روایاتی که در این جهت اصحاب دارند. عرض شد روایاتی که اهل سنت دارند تعمیم نداره، تعمیم رو به قیاس به اصطلاح ثابت کردن، یعنی به این عنوان که این معنایی که در استصحاب در این دو مورد در روایات آمده این رو میشه در بقیه موارد بیاریم. و اما در روایات اصحاب ما به طائفه از روایات تمسک شده، البته این روایات مختلفن من حیث العدد، شاید مجموعا ما بین 11-12 یا فوقش تا 15 تا برسیم. این مجموعه روایاتی است که در ما نحن فیه به او تمسک شده و طبعا بحث های مهمی رو اصحاب ما مخصوصا بعد از مرحوم شیخ قدس الله و سره در اینجا کردن خیلی زیاده، البته چون مثلا اخباری ها مخالفت کردن قبلا، از زمان مرحوم وحید این بحث ها رو ایشان توسعه دادن، دارن ایشون خودشون رساله در استصحاب چاپ شده، اما این نحوی از بحث و این خصوصیات و این ریزکاری ها اینا در کلمات شیخ و ما بعد ایشان آمده. خیلی در این روایات صحبت کردم، خود من هم متحیرم چیکار بکنم، کلمات خود شیخ و مرحوم آسیا و مرحوم آقای نائینی و آشان حسین بخوایم بگیم خودش ماشاءالله خیلی طول میکشه دیگه. حالا بنا شد که خیلی حرفا رو ریز درشت اون حرفا اون رو مطرح نکنیم، شاییم این تو گفت و یرد و علی این تو، خب این خیلی روشن نیست، کار خوبی هم نیست. عرض کنم که یک نحوه کلی بحث رو مطرح بکنیم، حالا یه مقداری نحوه بحث با آینم فرق میکنه، ما به همین راه خودمون جلو بریم و ببینیم آیا اون نتیجه‌ای که میخوان از این مطلب به دست میاد یا نه. روایت اول البته سه تا صحیح هست به اصطلاح خودشون مال زراره که اینها محل استشهاد صحیحه اولای زراره که عرض کردم در کلمات اصحاب به عنوان صحیحه آمده و بالفعل هم مزمره، یعنی از امام اسمشون نیامده. البته در دو سه کتاب فی ما بعد مثل فواید مرحوم بحرالعلوم یک جای حدائق، نه کل حدائق، و بعضی مصادر دیگه گاره قلت العبی جعفر اسم امام برده شده، اما چون در مصدر اصلی عرض کردم اصلا کتاب این روایت یک مصدر بیشتر داره، اونم تهذیب شیخ قدس الله و سره که در استفسار هم نیاورده، در کافی و در فقیه هم نیامده. این که مثلا مرحوم علمای قرن 12، 13، 14 بگن در یک نسخه هست قلت العبی جعفر خیلی ارزش علمی نداره، لذا اون بحث رو ما اصلا مطرح نمی کن. به لحاظ سند هم دیروز عرض کردیم اگر کسی خیلی بخواد دقت در سند بکنه خب مشکل داره دیگه، به خاطر وجود پسر ابن الولید توصیق نداره و مشکل داره. البته ما قبول کردیم حق رو با جواز وسائل دادیم و از کتاب حسین سعیده، لیکن خدشه به جای خودش محفوظ. و به لحاظ متن هم چون دیگه اینه هیچ کدومشون نگفتن، ما یک شبهه‌ای بر ما پیدا شده که این متن اصولا جزوه به اصطلاح متنی نباشه که کلام بین زراره به امام باشه، این احتمال هست که این متن مال به اصطلاح حریز و زراره باشه، بین این دو نفر این متن صحبت شده، چون این قلتو همین متعارف، نمیخوام بگم دائما، متعارف اینه که در اینجور موارد میگن قال قلتو له یا قلتو، همین اول حدیث هم همینطوره، ان حریز ان زراره قال قلتو له، یه قاله میارن یعنی قاله زراره، قلت له یعنی للامام. عادتا اینجا هم باید میگفت قاله قلتو، این قاله رو نداره، لذا این شبهه خیلی قویه که به ذهن ما این شبهه قویه که این ذیل اصولا جز به روایت نباشه و حدیث مدرجه و اصل این مشکل در کتاب حسین سعید آمده و مرحوم شیخ قدس الله نفسه تأمل عرض کردم چون این متن الان نه در کتاب کلینی آمده و نه در کتاب صدوق، با این که کتاب حسین سعید در اختیار هر دو بزرگوار بوده و نسخ متعدد داشته و در خود قم هم نسخه هاش موجود بوده. این یکی از نسخه هاییست که در قم شاد تاریخش هم عرض کردیم شرحش، بعد از آمدن حسین سعید به قم و مهمان حسن ابن عبان قمی بوده، پسر ایشان به نام حسین و احمد اشعری در قم این کتب حسین رو از ایشان نقل میکنن. پس تاریخشون ها واضحه. این فقط این که آیا این ذیل مال زراره هست یا مال خود حریز و حدیث مدرج باشه مشکل داره. یکی دو تا نکته در حدیث هست، حالا غیر از این جهت که کلمه ینقض فنهو علا یقین ولا ینقض الیقین ولا تنقض الیقین به صورت حالا یا غائب یا مخاطب، این کلمه نقض آمده چون شیخ هم رحمه الله از این کلمه نقض استفاده معنای خاصی کرده و ترتیب اثر داده رو کلمه نقض. آیا نقض در اینجا به معنای از بین بردن یا همینطور که ایشون فرمودن نقضت الحبل، ریسمان رو نقض کردم، یعنی مثلا ریسمان محکم بود نخاش باز کردم شل شد، میشه آدم با دست مثلا اونو ببره دیگه، آیا مراد از نقض از بین رفتن لاینقض الیقین یا مراد از نقض در اینجا متزلزل شدن و اون حالت ابرام و استحکامش رو از دست دادن؟ یکی از نکاتی که در اینجا به حساب مرحوم شیخ برای او چیز داره اینه. و اما مسائل دیگری که در باب استدلال به روایت هست، البته یک نکاتی به خود روایت برمیگرده، یه نکاتی هم به جهتی که با ما نحن فیه داره. مرحوم آقای اصفهانی اضافه بر اون جهاتی که مربوط به استصحابه، نکات دیگر روایت رو هم شرح دادن به عنوان فقه الحدیث. مثلا اول سوال داره قلت له الرجل ینام و هو علا وضوء، تعبیر اینه، ایشون گفته خب اینجا این و هو علا وضوء حاله، خب اگر انسان خوابید دیگه وضوء برش نمیمونه، پس این حال رو چجوری حال بدونیم؟ و متعرض بعضی کلمات حتی کلمات لغوی مثل مغنی در باب رابع مغنی، به نظرم باب ثانی و ثالث باشه، در باب رابع هم داره متعرض بعضی کلمات نحوین و همون مثالی هم که در نحو هست ادخلوها خالدین، گفتن مراد این ادخلوها مقدرن لکم الخلود، نه اینکه در حال دخول خالد هستن، دخولشون خلودشون بعد از دخوله. ایشون اونم آورده و توجیهات اینها به حسب این چاپی که من دارم نزدیک دو صفحه راجع به شرح الرجل و ینام و هو علی وضوء جهات ادبیش هم متعرض شدن. و البته از شأن ایشان که عجل این حرف ما ترجمه شدنشون صادر شده، اولا اینجا واو حالیه است، اجتماع حال، اجتماع به اصطلاح تقارن بین حال و ذلحال، این چون حال خودش وصفه، این عبارت معروف داره که ان الاوصاف قبل العلم بها احوال کما ان الاحوال بعد العلم بها اوصاف، فرقی با وصف نداره. خب نمیشه موصوف اول باشه وصفش دو روز دیگه بیاد، خب معلومه تقارن میخواد. از شأن ایشان عجل از این مطالب، اون ادخلوها داخ ادخلوها خالدین، اونم اشاره بینه که در حین دخول افرادی که بهش میرن دارای صفت خلودن. حالا این لغوی های چیزای نامربوطی گفتن، این مربوط نمیشه که آیه قرآن معنا نشه، اونجا مراد اینه که اصولا انسانی که میخواد داخل بهش بشه دارای صفت خلوده، مثل لا من اتى الله بقلب سلیم ادخلوها بسلام هم داریم. الا یه حالا شأن ایشان عجل بود از اینکه این حرفا رو بفرمایند و اینکه در اینجا دوتا با هم جمع نمیشن، این حکم فقهی است، این ربطی به لغت نداره، تعجب از شأن ایشان. این الرجل و ینام و هو علی وضو به مفهوم عرفی آمده، هم نام رو فرض کرده هم وضو رو فرض کرده. در عرف حالا شارع بیاد بگه نمیشه اون بحث دیگه است، این بحثی به لغت نداره، ربطی به لغت نداره. تعجب از ایشان، شأن ایشان. مضافاً به این که خب سنی ها اجازه میدن، شاید هم اون سوالش رو این جهت بوده که تصور میکرده که اشکال نداره. مثلا من باب مثال، البته ظاهرش اینه که سوال از خفقه و خفقتان بعید نوم رو ناقض نمیدونست. خب عده از اهل سنت از صحابه مثل ابن عباس نوم رو ناقض نمیدونستن، اصلا نوم پیش رو ناقض وضو نبود. ابن عباس نعمل میکنه که یک شب خونه خاله بوده، خاله ایشون ام المؤمنین میمونه، پیغمبر خوابیدن بعد برنشون وضو گرفتن نماز خوندن بعد خوابیدن، حتی سمعت و قطیت ها بود به اسم صدایی که در حال به احترام رسول الله اسم میبرن، اون صدایی که در حال خواب از دهان انسان خارج میشه، اون صدا بعد پیغمبر برنشون باز نماز خوندن. ایشون نقل میکنه که من دیدم پیغمبر خوابیدن اون خواب عمیق، بعدش هم وضو نگرفتن، بدون وضو دو مرتبه. من خب بچه بوده، عمرش شاید 8 سال بوده 9 سالش بود، روی بچگیش نفهمید. عرض کنم حضورتون که غرضم اینه که این اندرجل و ینام و هو علی وضو همون معنای لغوی و عرفیشه. حالا این تصور به این که مراد این است که این وضو باطل میشه با حال نوم، اون حکم فقهی است، اون ربطی به جانب لغوی نداره. و این که زراره این سوال میکنه رو جهت عرفی، الرجل و ینام و هو علی وضو، وقتم چون بعدش میگه اتوجب الخفقه والخفقتان، معلوم میشه مراد از نوم در اینجا اشراف به نومه. ولی خب خفقه که غیر از نومه، خفقه چرت زدن آدم کل آدم پای میافت، اینه خفقه میگن. این خفقه اصطلاحا خفقه به رأسه، این که کلش پایین افت، این که با نوم نمیسازه، کار به حال و این حرفا نداره. پس باید فرض اینو بکنیم که یک شخصی نشسته خوابالوده چرتی زده، ولی اصلا چطور میشه بگه بلا توجب الخفق و الخفقتان علیه الوضو؟ اصلا این یعنی چه اصلا توجب الخفق و الخفقتان؟ الان کیف ماکان، این که بگیم حال جدا میشه، این باید معنا بکنیم حدیث رو، بحث حال نداره. از خود روایت معلوم میشه زراره یه جوری فرض کرده مراد از نوم یعنی آمادگی نوم، اشراف نوم، حال. ولی با خفقه و خفقتان نمیشه، خفقه قبل از نوم، حالت خواب نیست. علی این کیف ماکان، من دیگه وارد بحث بیشتر نمیشم، اما میخواستم به حاشیه مرحوم محقق اصفهانی مراجعه کنم، چون غرضم میخواستم بگم که ایشون حتی از همین جا شروع فرمودن به بحث و وارد بحث شدن و بعد هم راجع به اصل حدیث که اون ذیل حدیثه. نکاتی که در ذیل حدیث قابل تأمله اونایی که هست، یکیش اینه آیا سوال در شبهه موضوعی است یا شامل شبهه حکمی هم میشه، چون داره قول تو فین هر که الاجم بهی شیعون ولم یعلم بهی. آیا مراد شبهه موضوعی است، نمیدونه خابیده یا نه، یا شامل شبهه حکمی هم میشه که آیا خفقه همین مقدار چرت زدن این ناقض وضو هست یا نه. این یکی دیگه این مسئله الا یکی دیگه مسئله که فإنه و الا فإنه که مرحوم شیخ هم داره، مرحوم آقای اصفهانی هم مفصل 4 تا احتمال دارن، چون ظاهرا الا شرط دیگه، یعنی و الا یستیقن و الا یأتی امرون بین فإنه. آیا فاء فإنه به اصطلاح جزاء اینه یا جزاء محذوفه یا این جمله خبریه است تو مقام انشاء الاخری؟ مقداری بزرگان اصحابم در اینجا در این قسمت صحبت کردن که جواب این شرطیه کجاست، به انه چیه. یکی هم داره ولا تنقض الیقین به شک، اولا سر کلمه نقض هم صحبت کردن که گفتن نقض به معنای از بین بردن نیست، نقض به معنای به اصطلاح شل کردن، سست کردن یقین. یکی هم کلمه الیقین بحث کردن که آیا الیقین مراد جنس یقینه یا شعهد عهد ذکریه که همون یقین وضو باشه، و چون اخباری ها گفتن یقین مراد یقین وضوست، به روایت در باب کلی استصحاب تمسک نکردن. این هم یک نکته. و لذا این بحث مطرح شده که آیا این یقین در اینجا به اصطلاح به صورت کلی است که تمام موارد رو بگیره یا خصوص در اون جهت. یکی هم سر همون کلمه فئنهو که عرض کردیم به صورت تعلیله، اولا بعضی ها گفتن اصلا تعلیل نیست، فای فئنهو تعلیل، خیلی حالا اگرم تعلیل باشه آیا تعلیل به یک امر عقلایی است یا تعلیل به یک امر تعبدی و شرعی؟ این موارد شک، موارد بحث در این کلامه. خب عرض کردیم سابقا در خلال بحثا عده هم گفتن این روایت مبارکه ناظر به استصحاب نیست، ناظر است به مسئله مقتضی قاعده اقتضا، به قولشون قاعده شریفه. اون قاعده شریفی این است که اگر انسان علم به سبب پیدا کرد، یعنی اگر سببی حاصل شد اون سبب اثر گذاره تا علم به مزیل بیاد، تا علم مزیل که آمد دیگه ما همجور ترتیب آثار میکنیم. اینم از لاتنقض اینو فهمیدن، گفتن استصحاب ثابت نیست، روشن نیست، اما این معنا ثابت است و در کلمات اصحاب. این خلاصه ای بود از بحثایی رو که آقایان در اینجا مطرح کردن. خب روشن شد نحوه بحث ما اولا این بود که آیا این حدیث قبول بکنیم با انفراد شیخ یا نکنیم، این یک بحث. بحث دوم این قلتو کلام خود حریزه یا اصلا کلام زراره است، اصلا این کلام امامه که این حالا بحثوش بکنیم یا این ثابت نیست. عرض کنم که راهی رو که ما قاعدتا در اینجا طی میکنیم عبارت از رجوع به شواهد دیگر و روایات دیگره. شواهدی که ما در اینجا داریم عادتا به دو دسته اساسی تقسیم میشه. یک عده روایاتی است که خود حریز از زراره گفته، خب خود همونا رو میاریم، اونا رو شاهد بیاریم که آیا این نحوه سوال و جواب بوده بین حریز، بین زراره به امام یا نه. شواهد دیگر شواهدی است که دیگران نقل کردن، اونجا همه که حریز و زراره نیستن، ما اصحاب دیگر هم داریم و اونا هم مثلا نقل کردن که چیکار بکنیم. مثلا من با مثال با عرض کنم خدمتون، چون الان یواش یواش میخونیم میریم جلو برای اینکه فقط روشن بشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار، در هر دو کتاب، از حسین ابن سعید که به اصطلاح همین کتابی که الان اسمش رو بردیم، ان فضاله، عرض کردیم فضالت ابن ایوب ازدی، مرد بسیار بزرگوار و جلیل القدری است، اصلش از کوفه بوده، آمده به اهواز، مقداری از میراث‌های کوفه رو به اهواز آورده که دو تا عالم بزرگوار ما مرحوم حسین سعید و علی ابن مهذیار که هر دو اهوازی هستند از اون نقل کردن. هم وضعش روشنه هم میراث‌هاش روشنه. از حسین ابن عثمان، ایشون هم خودش کتاب داره سقم هست، انا عبدالرحمن ابن حجاج، این اصلا عبدالرحمن جزء اجلای اصحاب فقیه و ملا و آشنای به مبانی اهل سنت و فقه اونا رو بحث میکرده، توضیحاتش جای خودش. ان زیدن شها، ایشون هم سقه است، حدیث به لحاظ سند معتبر، قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام. ببین دقیقا همین سؤال زراره، البته سائل اینجا زراره نیست، اینجا زید شهامه. سأل تو ابا عبدالله عن الخفقت و الخفقتان، یا عن الخفقت و الخفقته، سؤال اینه، این همین سؤال توجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء، این این سوال خفقه و خفقتان رو زید شهام عن ابی عبدالله نقل میکنه. حالا جواب فقال، اینی که ما میگیم شواهد به این معنا، خب اگر بنا بود مسئله استصحاب باشه، خب ما بهمون میفهمدن استصحاب یه چه فهم میکنه، نمیشه که بگیم به زراره یه چیز میفرماید به زید شهام چیز دیگری. فقال علیه السلام ما ادری مل خفقه و خفقتان، اصلا من نمیفهم خفقه، خب شأن امام عجله، ما ادری مل خفقت و بل خفقت ها، من نمیدونم خفقه، یعنی امام میفرمان این سوال نداره. ان الله تعالی یقول بل الانسان علی نفسی بصیره، خب دقیقه اصلا صحبت استصحاب مطرح نیست، هر انسانی حال خودش رو میدونه. اگر دیدی خوابی وضو بگیر، ندیدی وضو نگیر. خب مثلا دیگه صحبت تعبیر استصحاب و علی یقین من وضوعه. و ان علی کان یقول من وجد طعم النوم فانما اوجب علیه الوضوء. از کردم این مسئله از عهد صحابه محل، یعنی اشاره کردم از تفصیلیش نشد، این مسئله این که آیا خواب منشأ وضوء هست یا نه، این از عهد صحابه مطرحه. بله این سوال از اون وقت بحث مطرح بوده. در خود کتب اهل سنت به امیرالمؤمنین نسبت دادن که نوم رو ناقض میدونه، در این حالی که به ابن عباس نسبت دادن که نوم رو ناقض نمیدونه، جزو کسانی که نوم رو ناقض میدونه به امیرالمؤمنین نسبت دادن. حالا این روایت رو از کتاب جناب مستطاب شیخ طوسی خوندیم که الان با این سند در این کتاب بود. در کتاب مرحوم کلینی این روایت آمده. در مرحوم کلینی به دو طریق، یکی طریق محمد ابن یحیی استادش از قم، ان محمد ابن الحسین، ایشون در کوفه بودن از اجلای اصحاب، و یکی محمد ابن اسماعیل که شاگرد فضله و در نیشابور بوده، ان الفضل ابن شازان. یعنی دو تا میراث در اختیار مرحوم کلینی بوده، یکی میراث قومی و یکی میراث خراسانی که نیشابوری باشه. ان صفوان، اشاره است به این که ایشون در دو نسخه این کتاب رو در کتاب صفوان دیده. خب بسیار کتاب خوبی است کتاب صفوان، جزء چیز کتب اصحاب عیون. اونجا داره ان عبدالرحمن ابن حجاج، دیگه نداره ان زید، خود عبدالرحمن. همین سوال و جواب آمده اما اسم زید نیست. البته اشکال نکنید که خب این عرض کردم کران، چون خیلی مسئله مهم بود، این منشأ شده بود که عده‌ای خیال بکنم مثلا شیخ طوسی، حالا نمیدونم چرا اشکال به کله نمی کنم، شیخ طوسی زید شهام اضافه کرد، نه بابا زید، نه ایشون اضافه کرد، نه اون آقا کم کرد. این دو تا مصدره، یکی کتاب حسین بن عثمانه در اونجا اسم زید شهام هست، یکی کتاب صفوانه در اونجا اسم زید شهام نیست. حالا چی شده، چرا پیش آمده؟ شاید مثلا عبدالرحمن حجاج تو مثلا رفته مدینه، شنو کوفه بودن دیگه، عبدالرحمن رفته مدینه از خود امام سوال کرد، خدمت امام رسیده سوال کرد. به هر حال ما فعلا به حسب ظاهری هیچ مشکل نداره که هر دو سند رو قبول بکنیم و این که در یک سند یکی افتاده باشه که نه. قال سألت ابا عبدالله عن الخفق، همین سوال و همین جا فقط داره. قال علی علیه السلام من وجد طعم النوم قائما او قائلا فقد وجب علیه الوضوء. خوب دقت کنید، اصلا صحبت استصحاب مطرح نیست، دقیقا هم همون سواله، دقیقا همون سوال. و لذا این منشأ میشه که ما این شبهه رو مطرح بکنیم. این سوال و جواب در واقع بین حریز و زراره بوده، ولی اگر واقعا این سوال این مطلب رو امام فرمودن، تصویر این که این مطلب رو به زراره بفرمایند و به عبدالرحمن المحجاج الان نسخته و به زید شهام الان نسخته اخرى نفرمایند. حالا این بحث رو عرض کردم، من مطرح میکنم. حالا ممکن است شما بگید نه بالاخره به ظاهرش اینه که این روایت، خیلی خوب بحث دیگری است. ما فعلا شواهدی رو در این جهت مطرح، یکیش این که اینجا کلمه ینقض به کار برده شده، بله، و کلمه نقض رو به کار بردن که آیان معتقدن در اینجا به معنای ضد ابرامه، نه به معنای زواله، به معنای زوال نیست. عرض کنم ما یک کمی از روایات رو نگاه میکنیم، میخونیم. این روایاتی که داریم تعابیر مختلفی داره، چون به خاطر نقض میخوام. یک تعبیر دیگه، یک روایت دیگریست از زراره که لا یوجب الوضوء، کلمه یوجب آمده، بله. در یک روایت بعدی که اونم سندش صحیح از معاویه ابن عمار، ولا ینقض الوضوء الا ریح تسمعها، اینجا هم ینقض آمده. این آیه ما توجه نفهمدن که ینقض دیگه در اینجا معنی شل کردن وضو نیست. دیگه اینجا معنی داره شل بشه وضو آدم شل کرده میشه از بین میره. اینا کلمه ینقض رو چون من مخصوصا دارم عرض میکنم اگه این موارد استعمال به جای این بحث طولانی که چندین صفحه فرمودن خود روایات مراجعه میکردن حل مشکلاتشون بهتر میشد. کلمه نقض در این جور جاها به معنی شل کردن نیست، به همون معنای از بین بردن، همون که الان در اصطلاح منطقی ها فلاسفه تناقض میگن. ها تناقض مثل نقض دیگه، خب تناقض از کلمه نقضه. این تناقض که از کلمه نقضه، این به معنای نه به معنای شل کردنه و نه از بین بردنه، نه این که خلو خب پس یکیشن لاین قضل بزو. حالا بله مثلا روایت سماعه داره سأل تو و امایین قضل وضو، دقت می فرمایید. عرض کردم ما روایات متعددی داریم، مثلا یک روایت داره که باز این مرحوم شیخ صدوق نقل کرده به اسنادی عن عبدالرحمن بن عبی عبدالله. الان تو ذهنم حضور ذهن این لحظه ندارم، فکر میکنم سندش به عبدالرحمن بن عبی عبدالله بصری صحیح باشه، خودشون از اجلاس عبدالرحمن انه قال صادق ببین اجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت، ببین فقال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت. ببین خودش مورد استصحاب دیگه، لذا این منشأ شده که عده این تصور رو بکنن که این روایات ناظر است به قاعده اختزا. خب میگه اینم قاعده اختزا است. قاعده اختزا به این معنا که اگر یک چیزی مقتضی یک معنایی بود آمد، این همینجور آثار داره تا علم به مزیل بیاد. مزیل بیاد اینجا امام میفهمه لیس علیک وضوء، این دیگه استصحاب نیست اینا، بلذا گفتن این غیر از استصحابه. یکی از فروقش هم عرض کردیم در استصحاب شک باید فعلی باشه، در این قاعده لازم نیست شک فعلی باشه، چون این قاعده میگه شما از وقتی که وضو گرفتی همجور در حال وضو و طهارت هستین تا وقتی علم مزیل بیاد، تا اینکه مزیل پیداش بشه یعنی یقینی بشه، مزیل یقینی بیاد. ببینید این قاعده رو الان من یه نکته اینجا بگم چون میخوام روش فکر بکنید، بین پرانتز میگم. ببینید ما نظیر این بحث رو داریم، جای دیگه هم داریم، از مرحوم ناینی هم نقل شده. حالا واقعا عبارت ناینی این باشه بحث دیگری است. یه بحثی دارن مرحوم ناینی مطرح کردن که اگر یک جایی یک حکم عامی استثناء تخصیص خورد، این تخصیص این مفادش اینه که شما اون حکم رو جاری بکن تا علم به این مخلل خوب دقت بکنه. مثلا گفت المرأت و تردم الا خمسین سنه الا ان تکون امرأتا من قریش. این میگه گفت الا ان تکون یعنی الا من تعلم انها امرأتا من قریش. مرحوم آقا کوی در ایجه به استادش مرحوم ناینه سود داره ناینه، اما به نظر این مطلب شاد در نردیش. حالا به هر حال این یه طرح مسئله تو این مرحوم ناینه در حقیقت میخواد بگه المرأه یعنی واقعا واقع زن، نه اینکه شما علم دارین زنه یا نه، واقع زن. این تا 50 سالگی خون میبینه الا ان تکون امرأة من علمت انها امرأتون من قریش، در این حد دقت بکن. نتیجهش اینه که اگر شک کردید یک زنی از قریش هست یا نه، اونم تردم الا 50 سن زن هست، شک کردین که تا 50 میبینه قریشی هست یا قریشی نیست. چرا؟ چون احراز نکردین انها امرأتون من قریش. این رو به مرحوم ناینی نسبت داره. عرض کردم شاید عبارت ایشان مشعر باشه، حالا آقای خوبی ایشان نسبت. این یه نکته فنی داره، من اون نکته رو اینجا برای همین، اون نکته فنی اینه که المرأة تردم، این مرأة رو به معنی واقعی گرفته. الا ان تکون امرأة من قریش، این الا ان تکون اون علم گرفتن، مگر علم داشته باشین قریش. خب این خلاف ظاهر سیاقه، یکیش رو واقع گرفتن یکیش رو علم گرفتن. خوب دقت کن، یکیش رو واقع گرفتن، زن که زنه واقعا زنه، این خون میبینه تا 50 سالگی. مگر ایشون میگه اگه گفتن مگر یعنی جایی که تو میدانی قرشیز خارجه، خب این خلاف ظاهره، الا ان تكون امرا فی الواقع، اونم واقع، یکیش واقع یکیش ظاهر. این بحث رو من خیلی ساده بود، این بحث دقیقیه، من خیلی ساده بیان میکنم، خیال نفرمایید خیلی راحت من به این سادگی بیان میکنم تو عباراتشون. اینجا هم ظاهرا این آقا به همین جور گرفته، این خیال کرده قاعده شریفه اینه که اگر شما وضو گرفتی شما همینجور هست تا مزیل رو ببینیم. خب ممکنه مزیل در واقع بوده، شما خبر نداری. این که یک طرف رو واقع بگیرین یک طرف رو علم بگیرین، این باید درست بشه. روشن شد نکته فن؟ یک طرف رو واقع میگیرین یک طرف رو علم میگیرین. وضو واقعا طهارت میاره، درست. مزیلش هم واقعی است، ممکن شما خبر ندارید. میگه نه، تا علم به مزیل پیدا بکنه. این قاعده شریفه ای ربطی هم به استصحاب نداره. این پرانتز بسته شد چون بعد میخوام متعرض بشم، فقط امروز برای اینکه نظیر این بحث رو هم کرده باشه. ببینید شما اجد و ریه فی بطنی حتی اظن انها قد خرجت. خب دقیقا مورد استصحاب دیگه. خب فقال علیه السلام لیس علیک وضوء حتی تسمع الصوت. بله، در اینجا امام فرمود همون قاعده رو که گفتیم امام انجام داد، یعنی تو وضوء نگیر تا علم پیدا بکنی به صوت، حتی تسمع الصوت. اگر این باشه، این معناش این است که اگر شما علم به مقتضی پیدا کردین ادامش بدین تا، یعنی اگر مقتضی پیدا شد تا علم. این نکته رو چه عرض کرد؟ این نمال کلام، آیا این در خاص وضوع است که پیغمبرم فرموده یا این رو شما در همه اشیاء جاری میکنین؟ مثلا علم به حیات زید پیدا کردین، ادامه بدین آثار رو تا به اصطلاح یقین به خلاف بیاد. بله، مثلا باز از این روایات که ما داریم، روایت اسماعیل بکیر قال اذا استيقن تنك قد احدث فتوضا و اياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن. اینم مشعر به قاعده اقتضا هست، لکن در مورد وضوء. بله، باز روایت دیگری داریم که وذالک لا ينقض الوضوء. این عنوانی که داریم اینه که لا ينقض الوضوء فاذا نامت العینان والاذنان انتقض الوضوء. کلمه نقض در این جوجه‌ها به کار برده شده. البته ما کلمه یعید الوضوء هم داریم، کلمه علیه وضوء هم داریم. بله، و موارد دیگه به اصطلاح موارد بخ روایات زرار را هم دیروز یک مقدارش خوندیم. بله، باز تو همین روایت زراره باب دو لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفه، باز در همین کتاب شیخ طوسی داره و کلینی هم دارن. ما سأل قلت لابی جعفر و ابی عبدالله ما ينقض الوضوء قالا ما يخرج من طرفه من الفلان او منی و کل النوم یکره الا ان تكون تسمع الصوت. تعبیر به ينقض الوضوء داره. بله، روایت بعدی هم باز تعبیر به ينقض الوضوء داره. دیگه همش بخوایم بخونیم ماشاءالله طولانیه. من هدفم این بود که کلمه نقض اینطور نیست، بله، که آیا به اصطلاح معنا شل شدن اون شی و ضعیف شدن شیه. نه، معناش اون به اصطلاح از بین بردن، یعنی اونی که وضوع رو از بین میبره. و بعدم روایت دیگری هست که دیروز مقدارش رو خوندیم، امروز حالا اون روایت. یکیش این مثلا در روایت ابو صباح کنانی دارن ابی عبدالله قال سألت عن رجل یخفق، همین صحبت خفقان خفقه و خفقتان که الان در روایت و هو فی الصلات، البته روایت زرار خارج صلات. فقال ان کان لا یحفظ حدثا من ان کان من ان کان، اگر نمیتونه خودش حفظ بکنه، یعنی یه جوریه که کنترل نمیتونه بکنه، فعلیه الوضوء و عادت و سلام. و امکان یستیقن و انه لم یهدس، همین مقدار که یقین نداره، فلیس علیه وضوء ولا عاده، یقین نداره که حدث ازش صادر شده، این شبیه همون قاعده اختزاست، این به استصحاب نمیخوره. و امکان یستیقن، یقین داره که لم یهدس، ببینید امکان یست، این باید میگه و امکان لا یستیقن و انه احدث، باید اینجوری میفرمون دیگه، اگه خود استصحاب باشه. موردش هم همون مورد خفقه و خفقتانه. سند این روایت هم البته اشکال داره توش، محمد بن فضل راه های رفتیم برای تصحیح روایت، که الان جای بحثش اینجا نیست. قرازم ببینید، این هم روایتی دیگری البته از کتاب به شواهد کثیرش، کتاب خود مرحوم ابو صباح کنانیست، به نسخه ایست که قابل اعتماده. پس بنابراین مثلا سؤل موسی بن جعفر عن الرجل یرقد و هو قاعد، خوابش میگیره، هل علیه وضوء؟ فقال لا وضوء علیه ما دام قاعدا ان لم ينفرش، یعنی حالات شک نه، فقط وقتی این رو باید البته ناظر ببینه که اگر انسان خوابی دراز کشید، خواب اونجوری وضوء رو باطل میکنه، نشسته وضوء رو باطل نمیکنه. البته این چیز هست، یعنی این فتوا هم به صدوق نسبت داده شد. و باز و به اسنادهی، بله اسناد صدوق، به سماعت ابن مهران، سأله عن الرجل، بله یخفق رأسه و هو فی الصلاة قائما او راکعا، فقال لیس علیه وضوء. البته مرحوم شیخ صاحب وسائل فرموده است که این روایت حمله بر به اصطلاح مسئله به اصطلاح تقیه میشه. بله دوست داره روایت دیگه هم هست که دیگه نمیخوایم اینها رو به اصطلاح علایه حالین. باز روایت دیگری در باب چهار هست، حالا آن دیگه اگه من میخوام یکی اینا رو بکنم طول میکشه. آیون مثلا تمام این ابواب نواقض وضوء رو از اول تا آخر نگاه بکنن، انصافا روایاتی هست که انسان احساس میکنه که در همین مورد مثل شک و اینهاست، اما تعبیر به لای تنقض الیقین به شک یا مرادف این در اونجاها وجود نداره. اینم جزو عجایب کاره. این که آیا بله بعضی هاش مشعر به قاعده اختزا هست، راسته، حتی تسمع صوت این مشعر به قاعده اختزاست، الا این که آیا این در خصوص وضوست یا عمومیت داره، این نکتش انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.